این صدای رادیو فرداست. میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. عصر شما به خیر و خوشی باد. امروز شنبه 21 خرداد ماه سال 1390 خورشیدی است و برابر است با 11 ماه ژوئن سال 2011 میلادی. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله 60 دقیقه‌ای در کنار همکارم علیرضا کرمانی که با تازه ترین خبرها اینجاست و البته که همیشه با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم. علیرضا کرمانی.
دولت سوریه میگوید نیروهای نظامیان کشور موفق شدند در شهر جسر شغور اعضای گروهی مسلح را دستگیر کنند. عملیات ارتش سوریه در این شهر که در شمال غربی سوریه و در نزدیکی مرز ترکیه واقع شده است از دیروز آغاز شد و نیروهای نظامی برای نخستین بار برای شلیک به معترضان از هلیکوپتر استفاده کردند. کشورهای اروپایی پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت ارائه کردند که خشونت‌ها در سوریه را محکوم می‌کند و خواستار پایان دادن به آن می‌شود. آمریکا روز جمعه ضمن پشتیبانی از این پیشنویس خشونت‌های دولت سوریه علیه مردم آن کشور را بی‌رحمانه خواند و آن را به شدت محکوم کرد. وزیران خارجه ارمنستان و جمهوری آذربایجان با میانجیگری روسیه امروز در مورد منطقه مورد منازعه قره‌باغ گفتگو می کنند. این گفتگوها بر پایه آخرین گزارش ها همینک در مسکو در حال برگزاری است تا مقدمات دیدار سران سه کشور را فراهم سازد. کشورهای غربی از دو طرف خواستند برای حل و فصل اختلافات به ایجاد یک خودگردانی موقت در منطقه رضایت دهند. در لیبی بر پایه گزارش ها نیروهای وفادار به معمر قذافی در حال محاصره شهر زلیتن و درگیری با شورشیان در این شهر هستند. مخالفان در زلیتن که در 160 کیلومتری طرابلس واقع شده قصد داشتن از طریق نوار ساحلی به سوی طرابلس بروند. روز گذشته حملات توپخانه‌ای نظامیان لیبیایی به شهر محاصره شده مصراته واقع در غرب لیبی حدود 20 کشته بر جای گذاشت. و رئیس جمهوری افغانستان از پاکستان خواست پایگاه‌های شبه نظامیان در آن کشور برچیده شود. گفته‌های حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در دومین روز از سفر رسمیش به پاکستان امروز شنبه ایراد می شد. همزمان امروز آقای کرزی به همراه یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان در نخستین نشست کمیسیون مشترک صلح میان دو کشور شرکت کردند. در عراق انفجار دو خودرو بمب‌گذاری شده در شهر موسل عراق 6 کشته بر جای گذاشت. به گفته پلیس موسل انفجار این دو خودرو امروز شنبه در خیابانی پر رفت و آمد و در نزدیکی مراکز دولتی روی داده و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشته است. در ایران شورای نگهبان لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی را مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی تشخیص داد و آن را رد کرد. مجلس شورای اسلامی 10 روز پیش با بررسی لایحه دولت تصویب کرد که 3 وزارتخانه راه، مسکن و ارتباطات در یکدیگر ادغام و وزارتخانه جدید امور زیربنایی تشکیل شود. اما شورای نگهبان این مصوبه مجلس را مغایر با اصل 133 قانون اساسی ایران خوانده و اعلام کرده است در شرایطی که شرح وظایف نهایی این وزارت هنوز تدوین نشده تعیین وزیر برای آن امکان پذیر نیست. و خبر آخر این که لئون پنتا رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در دومین روز از سفر به پاکستان با مقام‌های امنیتی بلندپایه آن کشور دیدار و گفتگو می‌کند. بر پایه برخی گزارش‌ها این گفتگوها درباره شمار نیروهای اطلاعاتی آمریکا در پاکستان و حوزه فعالیت آنهاست. آسوشیتد پرس از قول یکی از مقام‌های پاکستانی گزارش کرده است که دو طرف درباره تیم اطلاعاتی مشترک برای مبارزه با گروه‌های شبه نظامی گفتگو می‌کنند. خانم روانشاد،
با سپاس از شما آقای علیرضا کرمانی. تازه ترین خبرها را از او میشنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله 60 دقیقه شامگاهی برایتان گرد آورده ایم. تحریم علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی اعمال شد، اما تا حد ورشکستگی دامنگیر یک شرکت بزرگ کشتیرانی بریتانیایی نیز شده است. 9 ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصولگرایان از فتنه جدید خبر می‌دهند. با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو کردیم.
انتخابات مجلس در زمستان امسال رقابت بین 3 قطب هستی، یعنی طرفداران آیت الله خامنه ای، جریان اصلاح طلب و جریان احمدی نژاد مشایی.
بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی در تاکید بر لزوم برگزاری تجمعات، تظاهرات و انتخابات آزاد در ایران. شتاب گرفتن نقض حقوق بشر در ایران پس از انتخابات 22 خرداد 2 سال پیش. با شیرین عبادی گفتگو کردیم. شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل.
دولت ایران وقتی که سرنوشت عمر باشیر و قذافی رو دید، مسلماً فکر خواهد کرد که روزی خودش ممکنه به همین سرنوشت مبتلا بشه.
و برنامه هفتگی دیدگاه ها، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین 53 دقیقه و 30 ثانیه پیش رو. همچون همیشه تنها و تنها همراه ما باشید. تحریم های تازه علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی دامن یک شرکت کشتیرانی بریتانیایی را نیز گرفته است و این کمپانی را با ورشکستگی روبرو کرده، چرا که به این ترتیب این شرکت یک مشتری بزرگ را از دست می دهد. شرح بیشتر در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
تحریم های اعمال شده علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ادامه تحریم های سازمان ملل و کشورهای غربی باعث شده بزرگترین شرکت کشتیرانی بریتانیا با ورشکستگی مالی روبرو شود. خبرگزاری رویترز خبر داد که شرکت جانسون استیونز که دفتر مرکزی آن در شرق انگلیس قرار دارد و پیش از این نمایندگی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را در اختیار داشت، همینک ناچار شده است مدیریت خود را به شرکتی دیگر واگذار کند. دیوید مریگولد یکی از شرکای PKF که مدیریت شرکت جانسون استیونز را بر عهده گرفته، در گفتگو با خبرگزاری رویترز ضمن اشاره به بروز مشکلات عظیم ناشی از تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی از جمله قطع تسهیلات بانکی، فعالیت‌های تجاری در این حوزه را مواجه با تنگنا توصیف کرده است. آقای مریگولد جایگزین کردن مشتری بزرگی مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی با یک مشتری بزرگ دیگر را در کوتاه مدت کار بسیار دشواری خوانده است. از سوی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پیش از این در واکنش به تحریم ها علیه خود گفته بود که این تحریم ها نمی تواند خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی را فلج کند. ماه گذشته اتحادیه اروپا بیش از 30 شرکت وابسته به کشتیرانی ایران را تحریم کرد. آمریکا هم همزمان در اقدامی جداگانه 7 شرکت خارجی از جمله شرکت اسرائیلی گروه برادران اوفر را به دلیل مبادلات تجاری با ایران مورد تحریم قرار داد. دی ماه سال گذشته وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که 24 شرکت وابسته به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. این کشور در آبان ماه همان سال نیز 37 شرکت را به همراه 5 شهروند ایرانی مرتبط با شرکت کشتیرانی ایران مستقر در آلمان، جزیره مالت و قبرس را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. آمریکا می‌گوید جمهوری اسلامی با تأسیس شرکت‌های سوری می‌کوشد تحریم‌های اعمال شده علیه برنامه موشکی و هسته‌ای ایران را دور بزند. ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی ایران را به تلاش برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای متهم می‌کنند و تحریم‌هایی در این رابطه وضع کردند، اما مقام‌های ایرانی این نگرانی‌ها را بی‌اساس می‌دانند.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
با اینکه بیش از 9 ماه تا برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان باقی مانده است، اما از مدت‌ها پیش اصولگرایان از مطرح شدن فتنه جدیدی در انتخابات آینده خبر دادند. در پناه این هشدار سیاسی، اصولگرایان خود در حال صف‌بندی‌های سیاسی در میان خودی‌ها و غیر خودی‌ها هستند. رویا کریمی مجد از رادیو فردا.
9 ماه مانده تا برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، درگیری جناح‌های مختلف بر سر اینکه کدام جناح خواهد توانست مجلس بعدی را در اختیار بگیرد آغاز شده است. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی غلامعلی حداد عادل در حالی از ائتلاف اصولگرایان خبر داده که پیش بینی کرده اصلاح طلبان نخواهند توانست از سد شورای نگهبان عبور کنند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، معتقد است که پس از تلاش‌های آیت الله هاشمی رفسنجانی و افرادی چون محسن رضایی و محمد باقر قالیباف، این بار آقای احمدی نژاد تلاش می‌کند تا جریان سومی را در میان دو جریان چپ و راست در ایران ایجاد کند. مهدی مهدوی آزاد:
انتخابات مجلس در زمستان امسال رقابت بین سه قطب هستی، یعنی طرفداران آیت الله خامنه ای، جریان اصلاح طلب و جریان احمدی نژاد مشایی. اما در عمل جریان آقای خامنه ای یا همون سپاه پاسداران تلاش میکنه در شرایطی که اصلاح طلبان به دلیل بازداشت و انحلال احزاب اصلی و منتقد عملا حذف شدند، جریان نوظهور سوم یعنی جریان احمدی نژاد مشایی رو هم حتی الامکان تضعیف یا شاید حذف کنه تا راه همواری رو برای تصاحب مجلس بعدی داشته باشه. پاسخ من به این سوال که آیا جبهه اصولگرایان و بنیادگرایان می توانند به یک اجماع برسند و لیست مشترکی را ارائه بدهند یا خیر، قطعا منفی است.
مسیح علی نژاد، خبرنگار سابق پارلمانی، اما معتقد است که جناح بندی ها در انتخابات مجلس نهم نه از مجلس هشتم که از مجلس هفتم ریشه گرفته است.
زمانی که آقای احمدی نژاد کابینه اش رو معرفی میکرد، بیشترین اعتراض رو از طرف آقای باهنر، چهرهای مثل عماد افروق، خوشچهره، الیاس نادران و احمد توکلی مواجه شده بود با انتقاد از توی اینا. ولی بعد رفته رفته خب از طرف رهبری حکم حکومتی اومد که باید سکوت اختیار بکنن و اون تیپ سکوت کردن، تا اینکه الان در آستانه انتخابات جدید با توجه به اینکه تیپ مشایی از طرف حامیان رهبری جمهوری اسلامی هم مشخصا مورد اعتراض قرار گرفتن، دوباره اون تیپ در مجلس فعال شدن. به گمان من اگرچه این یک اعتراض جدی هست و نشأت گرفته از یک اختلاف ریشه‌ای قبلی هست که به ناگزیر اونها رو وادار به سکوت کرده بودن، ولی یک خیزش جدیدی هست برای تشکیل یک فراکسیون جدی در انتخابات پیش رو. بنابراین فکر میکنم توی انتخابات آینده طیفی که با ریاست آقای لاریجانی و باهنر هست کماکان فعال میشن و در واقع به عنوان یک فراکسیون و منتقدان جدی طیف احمدی نژاد و مشایی عرض اندام میکنن در انتخابات پیش روی مجلس.
غلامعلی حداد عادل در گفتگو با خبرگزاری ایرنا پیش بینی کرده که شورای نگهبان مانع از ورود اصلاح طلبان به مجلس نهم خواهد شد. مهدی مهدوی آزاد اما معتقد است باقی مانده جریان اصلاح طلبان اساسا قدرتی برای حضور در صحنه ندارند.
جریان اصلاح طلب به اعتقاد من هم از طرف بدنه اجتماعی و هم از طرف کاست قدرت تحت فشاره که حضوری در انتخابات نداشته باشه. من شخصا شرایطی رو برای ابراز وجود اصلاح طلبان به رهبری آقای خاتمی در انتخابات اسفند ماه امسال نمی‌بینم، مگر اینکه به دلیل بازی بد آقای احمدی نژاد و حذف ناگهانی ایشون از صحنه قدرت شرایط سیاسی کشور به کلی دگرگون بشه، که اون البته بحث دیگری رو طلب میکنه.
از سوی دیگر مسیح علی نژاد معتقد است که جریان اصلاح طلب از استفاده از ابزار انتخابات به عنوان شیوهی برای اقدامات سیاسی دست شسته است.
صرف نظر از اینکه انتخابات در واقع یک روش هست و نمیشه فعال سیاسی در کشور بود اما از این روش این چشم پوشی کرد و بلاموزه بود در انتخابات های پیش رو، باید در نظر بگیریم که برای اولین بار بوده که دو تن از سران این نظام، در واقع در کسوت نخست وزیر همین نظام آقای موسوی و کروبی، بعد از انتخابات ریاست جمهوری گذشته مشخصا به ساختار فعلی شورای نگهبان اعتراض صریح کردن و خیابان رو برگزیدن. بنابراین من فکر میکنم وزرای سابق اصلاحات یا برخی از چهرهای میان روی اصلاح طلب نمیتونن بدون در نظر گرفتن موضع شفاف آقای موسوی و کروبی چشم بدوزن به صندوق انتخابات. باید پیش زمینه هایی برای این حضور فراهم بشه. بنابراین گمان نمیکنم بدون در نظر گرفتن سرمایه های جنبش سبز که به واقع بی‌اعتماد هم شدن به صندوق های انتخاباتی، بدون در نظر گرفتن جذب کردن اعتماد دوباره اونها، از انتخابات به عنوان یک روش سیاسی استفاده بکنن.
بدین ترتیب به نظر میرسد رقابت اصلی همچون انتخابات مجلس مجلس هشتم بین اصولگرایان حامی و منتقد دولت خواهد بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. جبهه مشارکت ایران اسلامی در آستانه دومین سالگرد انتخابات 22 خرداد و اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بر لزوم تجمعات، تظاهرات و انتخابات آزاد در ایران تأکید کرده است. بیانیه این تشکل عمده اصلاح طلب که در سایت‌های جنبش سبز و اصلاح طلبان قرار گرفته از حاکمیت خواسته است تمامی امکانات خیش را به جای سرکوب در راه ایجاد زمینه آرام برای بیان مسالمت‌آمیز خواسته ها و مطالبات مردم به کار بندد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
بیانیه جبهه مشارکت با اظهار اینکه انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد سال 88 می توانست سرمایه عظیم برای وحدت ملی، آبادانی کشور و ارتقاء جایگاه بین المللی باشد، وضعیت ایران را ظرف کمتر از 2 سالی که پس از انتخابات می گذرد در آستانه ورشکستگی کامل خوانده است. این بیانیه اعتراضات روز 25 خرداد سال 88 به نتایج انتخابات را بی سابقه پس از انقلاب سال 1357 در ایران خوانده و جنبش سبز را الهام بخش بسیاری از جنبش های تحول خواه منطقه دانسته است. بیانیه جبهه مشارکت ابراز تأسف کرده است که اگر حرکت مردم ایران توسط حاکمیت پاسخ درخور میافت، امروز جمهوری اسلامی به جای آنکه در صدر حکومت‌های ناقض حقوق بشر باشد، می‌توانست ایران را نمونه پیشرفت، استقلال و دموکراسی سازد. این تشکل عمده اصلاح طلب در بیانیه خود مهمترین اقدام در راه بازسازی اعتماد ملی را بازگشت به حاکمیت قانون و جبران همه قانون شکنی‌ها عنوان کرده و نوشته است: خونبهای ندا، سهراب، سید علی موسوی، حالی صحابی و ده‌ها شهید دیگر لزوماً قصاص قاتلین آنها نیست، بلکه آزادی، حاکمیت قانون و دموکراسی است. جبهه مشارکت ایران در ادامه بیانیه خود آورده است: ما بر روش مسالمت‌آمیز برای پیشبرد اهداف جنبش تأکید می‌کنیم و به همین دلیل رادیکالیسم را آفت بزرگ جنبش مردم سالاری ایران می‌دانیم و اگرچه عامل اصلی بروز تندروی‌ها را رفتار نابخردانه و تندروانی نهادهای حکومت می‌دانیم که نقطه مقابل خود را تولید کرده و سپس هماهنگ و دست در دست با آن تلاش می‌کند تا جنبش را به برهوت آنارشیزم سوق دهد، اما در این حال از عموم مردم فهیم و صبور می‌خواهیم همچون گذشته در تمام برنامه‌های سیاسی و اجتماعی خود آرامش و مسالمت را سرلوحه حرکت خود قرار دهند و به هیچ روی و در هیچ حال از چارچوب قانون خارج نشوند و در دام رادیکالیسم کور که جز انحراف و سرخوردگی افراد جنبش سبز حاصلی ندارد نیفتند. پایان نقل قول. در پایان بیانیه جبهه مشارکت آمده است: جنبش سبز با حضور پرنشاط و پررنگ مردم در تمام برنامه‌هایی که در امتداد پاسداشت آراء مردم و قانون، گرامی داشت یاد شهدا و قدرشناسی از فداکاری‌های آسیب دیدگان، زندانیان سیاسی و خانواده‌های بزرگوار آنها برگزار می‌گردد، امتداد می‌یابد. بیانیه جبهه مشارکت به تاریخ 20 خرداد منتشر شده است.
حالا چرد و خط و خاشاک یک کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهادم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بله، حکایت همچنان باقی است و گزارش‌های بیشتری داریم. 2 سال از انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد می‌گذرد. در این مدت گزارش‌های بسیاری در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ایران انتشار یافته است. شیرین عبادی، حقوقدان، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی از روند نقض حقوق بشر در ایران می‌گوید.
در 32 سال گذشته حکومت جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت وضعیت حقوق بشر مطلوب نبوده. اعدام های اوائل انقلاب و بستن روزنامه ها و بسیاری از مسائل دیگر شاهد بر این امر هستند. اما آنچه که بعد از 22 خرداد دو سال قبل اتفاق افتاد، داستان کاملا متفاوته و وضعیت حقوق بشر بسیار وخیم‌تر شد. وضعیت زندان‌ها به گونه‌ای درآمد که هیچ زمان تا این اندازه بد نبود و باعث تأسف در اینجاست. افرادی که الان زندان هستند به علت انتقاداتی که از ریاست جمهوری می‌کردند و زندان رو تحمل می‌کنند، الان همون حرفا به اثبات رسیده و سوی خود حکومت هم تایید می‌شود، اما منتقدین هنوز در زندانه.
در دو سال گذشته گزارش‌های زیادی در مورد شکنجه و قتل شماری از زندانیان سیاسی و همینطور حتی تجاوز به برخی از اونها انتشار پیدا کرد. تعدادی هم در جریان تظاهرات کشته شدند که از جمله اونها میشه به ندا آقا سلطان اشاره کرد. به نظر شما بی نتیجه موندن پرونده های این افراد چه دلیلی داره؟
عدم مجازات افرادی که مرتکب جرائم شدند ناشی از این است که حاکمیت اراده سیاسی برای تنبیه این افراد رو نداشته. اینها جنایاتی است که علیه خود حکومت سازماندهی شده و به همین دلیلم عامل اون هیچ وقت مجازات نشدن.
خب چه راهی برای به نتیجه رسوندن این پرونده ها وجود داره؟
مهمترین مسئله پیگیری مردم بر مطالبات بر حقشونه که طریق مسالمت‌آمیز ها خشونت های دولتی توجیه نشه. در حال حاضر باید بگم متاسفانه امکان پیگیری این شکایات در داخل کشور نیست. قوه قضاییه استقلال خودش رو از دست داده، خصوصا با آمدن آقای لاریجانی به قوه قضاییه. بنابراین تنها راهی که میماند مراجع بین المللی است و در همین ارتباط هم سازمان ملل متحد قطعنامه‌هایی از چند وقت پیش مرتب علیه ایران صادر کرده که آخرین اون در 4 ماه پیش بود و قرار شد که گزارشگر موضوعی برای ایران تعیین بشود، زیرا که وضعیت حقوق بشر در ایران رو به ضخامت می‌رود و در حقیقت برای ایران مبصر گذاشتند که دائما حکومت را رصد بکنه و بیش از این باعث نقض حقوق بشر نشه. گزارشگران موضوعی بایستی به ایران بیایند و اگر ایران اونها رو راه نده می شود پرونده رو در مراحل بالاتر و حتی در حد ارتکاب جنایت علیه بشریت مطرح کرد. دادگاه‌های بین‌المللی برای همین ساخته شدند که زمانی که اجرای عدالت در داخل کشور امکان پذیر نباشد اونها بتونن وارد عمل بشن.
فکر میکنین تا چه اندازه این حمایت بین المللی میتونه بر وضعیت حقوق بشر در ایران تاثیرگذار باشه؟
مسلماً تاثیرگذار خواهد بود. دولت ایران وقتی که سرنوشت عمر باشیر و قذافی رو دید مسلماً فکر خواهد کرد که روزی خودش ممکنه به همین سرنوشت مبتلا بشه و به نظر من اگر قطعنامه های سازمان ملل نبود و اگر گزارشگر تعیین نمی کردند دولت ایران بسیار رفتارش از این هم بدتر بود. بنابراین من اینها رو بسیار مثبت ارزیابی میکنم، حداقل در اینکه خشونت ها رو میتونست خیلی بیشتر از این باشه و اگر دولت ایران باز هم به این رویه خودش ادامه بده اون موقع با مجازات های بیشتری مواجه خواهد شد.
شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به پرسش های همکارم بهروز کارونی درباره شتاب روند نقض حقوق بشر در ایران پاسخ میداد. و اما عزیزان اگر میخواید صدای خودتون رو به گوش دیگران برسونید، رادیو فردا این امکان رو در اختیار شما میذاره. رادیو فردا صدای چهره های خبرساز رو به گوش شما میرسونه و صدای شما رو به گوش اونها.
در رابطه با سخنان آقایان خامنه‌ای و احمدی نژاد به حاکمان ایران انقدر دو دوزه بازی نکنن، دستشون برای همه رو شده. به قول خانم رایز بهار ایران هم میرسد. مرسی.
میخواستم بگم که این مردم جنبش سبز اگه واقعا بخوان خون شهداش نمیگردارن، اصلا این انتخابات را همه شده دیگه تحریم میکنن.
مشکل جنبش سبز عدم توانایی در به هم پیوستن جمعیت‌های پراکنده به دلیل سرکوب شدید است. برای فرار از این مشکل باید از پایگاه‌های خود حاکمیت بر علیه آنها استفاده شود. یعنی فراخوانی داده شود که جنبش سبزی‌ها در هر جمعه بدون هر گونه جلب توجه و خیلی عادی و حتی برای اینکه شناسایی نشوند در شکل و شمایل خود اصولگرایان وارد محله‌های نماز جمعه شده و آنجا هم از دادن هر گونه شعاری خودداری کنند. فقط برای ابراز وجود و اثری کردن حاکمیت مثلا به جای فرستادن 3 صلوات یا تکبیر 10 صلوات به تکبیر بفرستند.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13.
اجازه بدید که شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو براتون تکرار کنم و همچنین شماره نیز به اون بیافزایم. 2042-22-11-24-113 و همچنین 114. منتظر پیام های شما هستیم. در ادامه سیاست های جدید وزارت ارشاد در اعمال نظارت های بیشتر در عرصه تئاتر، انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر طی بیانیه شدید اللحنی که در خبرگزاری ایلنا به چاپ رسیده است، این سیاست ها را به باد انتقاد گرفته است. همکارم مانیا منصور نگاهی دارد به این بیانیه.
تئاتر ایران که در سالهای نچندان دور به رشد و شکوفایی قابل توجهی نزدیک شده بود، در سالهای اخیر با فراز و نشیب‌ها و بحران‌های جدی روبرو بوده است، به طوری که هر از چند گاهی اهالی این هنر کمتر مورد توجه واقع شده فریاد اعتراض خود را بلند می‌کنند، اما کمتر گوش شنوایی به مشکلات عدیده آنها روی خوش نشان داده است. در تازه ترین این اعتراض ها، انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر طی انتشار بیانیه شدید اللحنی از سیاست های مدیران فرهنگی در عرصه تئاتر انتقاد کردند. این انجمن در بیانیه خود عملکرد مدیران ارشاد و معاونت هنری این وزارتخانه را بیشتر مبنی بر کنترل دانسته تا مدیریت. این بیانیه سیاست‌های نظارت وزارت ارشاد بر روی تئاتر را چنان گسترده دانسته که باعث شده هنر تئاتر به عنوان یک هنر مستقل از بین رفته و به جای آن به قول بیانیه اهالی تئاتر عوامل یا مجریان طرحی شوند که به صورت کنترات منویات مسئولین فرهنگی کشور را به روی صحنه آورند. آنطور که در بیانیه منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر آمده است، مدیران و مسئولین فرهنگی به جای آنکه از میان چهره‌های شناخته شده فرهنگی برگزیده شوند، از میان افراد سیاسی، اقتصادی و یا نظامی انتخاب می‌شوند. در این بیانیه همچنین از عدم پرداخت دستمزدهای اهالی تئاتر در دو سال اخیر، عقد قراردادهای جدید و ممیزی‌های بی‌رویه که آن را دخالت در خلق اثر هنری دانستند و همچنین بی‌توجهی حمید شاه‌آبادی، معاون هنری وزارت ارشاد به مشکلات اهالی تئاتر انتقاد شده است. از سیاست‌های جدید وزارت ارشاد در عرصه تئاتر، پرداخت دستمزد گروه‌های تئاتری از طریق گیشه و فروش بلیت است. انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر در بیانیه خود این سیاست را انتقال سوبسید تئاتر از هنرمند به تماشاگر دانسته و عنوان کرده در همه جای دنیا دولت سوبسیدهای فرهنگی را به هنرمند برای خلق اثر هنری می‌دهد. این بیانیه چنین سیاستی را موجب به راه افتادن سیل نمایش‌های سطحی و پیش پا افتاده با هدف خنداندن و کشاندن تماشاگر به سالن دانسته است. در بخشی از این بیانیه آمده، دیرزمانی است که از حاکمیت نظریه هنر نزد ایرانیان است و بس می‌گذرد و گویا تاریخ مصرف آن دیگر به پایان رسیده است. در کشوری که زمانی مهد هنر محسوب می‌شد، فعلا هنر نزد بخش اعظم مسئولین و دولت مردانش مشکلی بغرنج تلقی شده و انگار دیگر باید گفت هنر مشکل ایرانیان است و بس. بیانیه انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر اینگونه به پایان می‌رسد. این انجمن بر حسب جایگاه و وظیفه‌ای که بر خود می‌داند، به شدت با شیوه‌های نوین و مندرآوردی مدیریت تئاتر مخالف است و نگرانی خود را از آینده تاریک تئاتر کشور اعلام می‌کند. تئاتر در معنی امروزی خود هنر اعتراض بود و هست. رفتارهای این چنینی باعث می‌شود فلسفه وجودی آن زیر سوال رود. وابسته کردن فکری و اندیشه تئاتر و تئاتری به روش‌های این چنینی آفتی است برای این هنر و با ادامه این روند باید دنبال نام و فلسفه جدیدی برای تئاتر بگردیم که شاید در اون صورت باید هنر نهم را پایه‌گذاری کنیم، هنری جدید، فرمایشی و وابسته به تفکر مدیران دولتی.
رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19:30 دقیقه است. به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد و علیرضا کرمانی در استودیوی رادیو فردا چشم به راهتون بودیم عزیزان. اگر تازه به ما پیوستید و نیمه اول این مجله را از دست دادید، یادآوری میکنیم که در وبسایت رادیو فردا میتونید همه اونها را بشنوید و همچنین مطالب خواندنی وبسایت ما را نیز بخونید. و علیرضا کرمانی با تازه ترین خبرها آغازگر این نیمه خواهد بود.
دولت سوریه میگوید نیروهای نظامی آن کشور موفق شدند در شهر جسر شغور اعضای گروهی مسلح را دستگیر کنند. عملیات ارتش سوریه در این شهر که در شمال غربی سوریه و در نزدیکی مرز ترکیه واقع شده است از دیروز آغاز شد و نیروهای نظامی برای نخستین بار برای شلیک به معترضان از هلیکوپتر استفاده کردند. کشورهای اروپایی پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت ارائه کردند که خشونت‌ها در سوریه را محکوم می‌کند و خواستار پایان دادن به آن می‌شود. آمریکا روز جمعه ضمن پشتیبانی از این پیشنویس خشونت‌های دولت سوریه علیه مردم آن کشور را بی‌رحمانه خواند و آن را به شدت محکوم کرد. بر پایه گزارش‌ها نیروهای وفادار به معمر قذافی در حال محاصره شهر زلیتن و درگیری با شورشیان در این شهر هستند. مخالفان در زلیتن که در 160 کیلومتری ترابلوس واقع شده قصد داشتند از طریق نوار ساحلی به سوی ترابلوس بروند. روز گذشته حملات توپخانه‌ای نظامیان لیبیایی به شهر محاصره شده مصراته واقع در غرب لیبی حدود 20 کشته بر جای گذاشت. در ایران شورای نگهبان لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی را مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی تشخیص داد و آن را رد کرد. مجلس شورای اسلامی 10 روز پیش با بررسی لایحه دولت تصویب کرد 3 وزارتخانه راه، مسکن و ارتباطات در یکدیگر ادغام و وزارتخانه جدید امور زیربنایی تشکیل شود، اما شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با اصل 133 قانون اساسی ایران خوانده و اعلام کرده است در شرایطی که شرح وظایف نهایی این وزارت هنوز تدوین نشده تعیین وزیر برای آن امکان پذیر نیست. باز هم در ایران دادگاهی در تهران برای اتهام‌های 12 سال پیش 6 تن از فعالان سیاسی قرار منع تعقیب صادر کرد. متهمان این پرونده اکبر گنجی، سعید حجاریان، عزت الله صحابی، علی افشاری و مهرنگیز کار بودند و موارد اتهامی آنها از جمله شامل توهین به مقدسات، تشویش اذهان عمومی، عدم رعایت حجاب اسلامی در کنفرانس برلین و توهین به مسئولان نظام ذکر شده بود. دادگاه عمومی تهران در حکمی که حدود 20 روز پیش صادر شده پرونده را مشمول مرور زمان دانسته و برای این افراد قرار منع تعقیب صادر کرده است. و رئیس جمهوری افغانستان از پاکستان خواست پایگاه‌های شبه نظامیان در آن کشور برچیده شود. گفته‌های حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در دومین روز از سفر رسمیش به پاکستان امروز شنبه ایراد می‌شد. همزمان امروز آقای کرزی به همراه یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان در نخستین نشست کمیسیون مشترک صلح میان دو کشور شرکت کردند. خانم روانشاد،
با سپاس از علیرضا کرمانی که تازه ترین خبرها را به آگاهیمون رساند. و حالا وقت شنیدن برنامه هفتگی دیدگاه هاست که کاری است از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. پیش از اینکه میکروفون رو به او و استودیو رو به برنامهش بسپاریم، شب خوشی رو براتون آرزو میکنم. سالم و سربلند باشید و در نهایت خدا نگهدار یکایک شما باد.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز یکشنبه 22 خرداد در راه است. دومین سال روز انتخابات مناقشه برانگیز 10مین دوره ریاست جمهوری ایران که به گفته برخی از آگاهان سیاسی با سرکوبی های پس از آن سرنوشت دیگری را برای حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و مخالفانش، محافظه‌کاران و تحول طلبان و اصولگرایان و اصلاح گرایان رقم زده است. حسر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، چهره‌های شاخص جنبش سبز، اجازه نداده این دو نظر خود را درباره چالش‌های پیش رو اعلام کنند. از جمله درباره برگزاری یا عدم برگزاری تظاهرات خیابانی در روز یکشنبه. هیچ یک از چهره‌ها و تشکل‌های حامی جنبش سبز در ایران هم فراخوانی برای این تظاهرات نداده، اما هم در فضای مجازی و شبکه‌های اینترنتی چون این فراخوانی داده شده، هم در خارج از ایران فراخوان آنچه شورای هماهنگی راه سبز امید خوانده می‌شود منتشر شده برای شرکت در یک راهپیمایی گسترده مسالمت‌آمیز آمیخته با سکوت، یادآور راهپیمایی‌های میلیونی روزهای بلافاصله بعد از انتخابات 22 خرداد 1380 با خواست بازشماری آرا. از سوی دیگر در همین خارج از کشور برخی از فعالان سیاسی میگویند تا زمانی که هویت اعضای شورای هماهنگی آشکار نشود سخت بتوان بیشترین شمار معترضان را راضی کرد تا در تظاهرات 22 خرداد شرکت کنند. بارسترین بازتاب این نظر در نوشته مهرنگیز کار حقوقدان و فعال دگراندیش مقیم بوستون در آمریکا جلوه‌گر شده است تحت عنوان شما کیستید، با این انتقاد صریح که اهمیت جان و سلامت جوانانی که به حضور خیابانی در روز یکشنبه فراخوانده می‌شوند کمتر از اهمیت امنیت اعضای شورای هماهنگی نیست که هویتشان را برای حفظ امنیت پنهان نگاه داشتند. پیشاپیش روز یکشنبه 22 خرداد فعالان سیاسی در داخل و خارج درباره این مسائل و مباحث چه می‌گویند؟ این پرسش کلیدی برنامه این هفته دیدگاه هاست. از دو مشاور مهدی کروبی با دو دیدگاه مختلف در ایران، محمد صادق جوادی حصار و در واشنگتن مجتبی واحدی و در لندن فرخ نگهدار از حامیان طیف سکولار جنبش سبز و میرحسین موسوی. آقای جوادی حصار، پیشاپیش این فراخوان تظاهرات 22 خرداد چه تدابیری اندیشیده شده در غیاب میرحسین موسوی و مهدی کروبی؟ آیا وضعیت بیشتر شبیه اون چیزیه که پیشاپیش عاشورای خونین 1388 بود یا 22 بهمن همون سال که اتفاقی نشد بیفته با اینکه یه عده‌ای آمدن، یا 25 بهمن 1389 که عده‌ای آمدن؟ کدوم یکی از این سناریوها بیشتر به واقعیت نزدیکه؟
به گمان من توی شخصیت‌هایی که الان در عرصه سیاسی ایران فعالیتی دارن و علی‌ظاهر در حبس نیستن، تنها آقای خاتمی میتوانن مثلا این فراخوان رو بدن که از مردم دعوت کنن به خیابون‌ها بیان برای سالگرد 22 خرداد، که چیزی از جانب ایشان ندیدیم. یا احزاب و گروه‌های سیاسی منتسب به جنبش سبز که اونها هم دعوتنامه‌ای برای حضور در این تاریخ من ندیدم. اگر دادن ممکنه خارج کشور داده باشن یا این شورایی که صحبتش هست اینا دعوتی کرده باشن، ولی چیز مشخصی تا کنون ندیدیم، جز همین چیزایی که توی وب و این صفحات اجتماعی مثل فیسبوک و جای دیگه هست که روز 22 خرداد رو روز یادآوری و حضور مردم تعیین کردن و مکانهایی را مشخص کردن که مثلا در تهران از کجا تا کجا یا در شهرستانهای دیگه، ولی دعوتی که از جانب جنبش سبز و شخصیت‌های منتسب به جنبش سبز صورت گرفته و صورت رسمی ما ندیدیم. اما اینکه این اتفاق خواهد افتاد بدون شک این اتفاق می‌افته، چون در هر مقطع تاریخی روزهایی مثل 22 خرداد که حافظه تاریخی ایران روزهای تعیین کننده ای هستند، حرکت‌هایی چه در جهت اثبات ماجرا چه در جهت نفی ماجرا صورت خواهد گرفت. یه عده‌ای که اون روزها رو روزهای ناخوشایندی میدونن در جهت محو اون تلاش میکنن و هر حرکت اثباتی در اون موضوع رو سعی میکنن که مانع بشن. عده‌ای هم که اعتقاد دارن اون روزها روزهای منشأ اثری بوده و تلاش میکنن این روزها رو زنده نگه دارن. 22 خرداد هم از این قاعده مستثنا نیست. طرفداران جنبش سبز این روز رو قطعا بهش میپردازن و عده‌ای هم قطعا به خیابون‌ها خواهند اومد همونطور که دعوت کردن. و به گمان من تنها مسئله‌ای که اینجا وجود دارد این است که مجموعه‌ای که سازمان دهنده و قابل شناسایی و پیشگامی حرکت باشه در داخل کشور به رؤیت نرسیده و ما نمی‌بینیم.
آقای مجتبی واحدی، وضعیت مشابه پیشاپیش عاشورای خونین 1388، مشابه 22 بهمن 1388 یا 25 بهمن 1389؟
به نظرم شاید بد نباشه شفاف‌سازی بکنیم که وضعیت در داخل حاکمیت یا در بین مردم. به نظر من در داخل حاکمیت هم شبیه قبل از عاشورای خونین 88، یعنی به نظر میاد حاکمیت خودش رو بر همه نوع سرکوب آماده کرده. هم میتونه شبیه 22 بهمن 88 باشه که سعی کروبی که به عنوان یکی از سران جنبش زن در راهپیمایی شرکت کرده در میدان صادقه ایشون مضروب کردن، فرزندشون رو دستگیر کردن، کتک زدن و با وضع بدی بعد نیمه شب آزاد کردن. هم میتونه شبیه 25 بهمن 89 باشه که حکومت و بسیاری از مردم غافلگیر شدن. یعنی برای هر کدوم دلایل و نشانه‌ای وجود داره. در داخل مردم هم طبیعتاً باز شباهت‌هایی به همه داره. یعنی از جهت عاشورای 88 که بخوام تشبیه کنیم، خیلی از مردم انگیزه دارن شرکت کنن. نوع عصبانیت همراه با وحشت زدگی و اهانت‌آمیزی که آقای جنتی در نماز جمعه داشت نشون میده که این آمادگی به هر حال ارزیابی از داخل شما به گوش آقایون رسیده، از اینکه مردم ممکنه در شما بیان وحشت دارن، نه اینکه ممکنه بیان. به نظر من حتما مردم خواهند اومد، البته طبیعی متناسب با نوع خشونت و نوع وحشیگری که بعد از اراذل رواج حکومتی انجام میدن ممکنه این حضور بروز و ظهورش متفاوت باشه. اما من اجازه میخوام در مورد فرمایش آقای جوادی فر اصلا ببینید، آقای خاتمی تاج سر همه ما، ولی در مورد تظاهرات 25 بهمن یا عاشورای 88 یا بهمن 88 هم ایشون دعوتی نکرده بودن. آقای هاشمی هم همینطور، البته هر دو این بزرگوارها صحبتایی کردن، حالا به تلویح بعدن به تصریح بعدن به اشاره، که اون چه مردم میخوان بعد انجام بشه. خب مردم هم شما میتونید هر کس قضاوت خودشو داشته باشه. یکی مردم از نظر آقای جنتی فقط اونایی هستن که 9 دی 88 اومدن در خیابون. اما اگر کسانی هم دعوت بکنن، خود آقای جوادی سار از ما بیشتر مسلطن به اوضاع. اگر خبری هم باشه در کدام رسانه داخلی منتشر میشه؟ کی اجازه داره؟ کدام گروه داخلی الان وجود داره؟ سران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت، سران مجمع روحانیون، هر کدوم به نحوی در فشار هستن. حد اکثر میتونن یه بیانیه صادر کنن، مثلا خواستار آزادی های موسوی های کروبی بشن یا مسائل دیگه. البته فرمایششون کاملا درسته. خب این دعوت ها هرچی گسترده تر باشه مخاطبین بیشتری پیدا میکنه، ولی به نظر من شرایط به ویژه از منظر آقای هاشمی و آقای خاتمی نسبت به 22 بهمن 88 یا عاشورای 88 یا 25 بهمن 89 تغییر نکرده.
آقای فرخ نگهدار، موقعی که دوره بروبروی این نوع تظاهرات خیابانی بود، یه نگرانی هایی طرح شد که ممکنه این نوع تظاهرات خیابانی برندش بیش از این که جنبش سبز باشه مخالفاش باشن. شما شرایط چگونه میبینید؟
از نظر میزان نارضایی که در جامعه وجود داره و از نسبت به سابق تغییر نکرده و حتی تعمیق رفته و شکاف ها و تنش هایی که در درون دستگاه حاکم ایجاد شده باز هم امید بیشتری رو در این سمت ایجاد کرده که حاکمیت اون اراده محکم رو و یگانه رو در وضع فعلی برای سرکوب های شدید نداشته باشه. اگر این دو عامل رو در نظر بگیریم، چنانچه دعوتی از جانب کسانی که مورد اعتماد مردم هستند و شناخته شده هستند صورت بگیره، مردم من فکر میکنم پاسخ مثبت خواهند داد. اون چی که من پیش بینی میکنم این هست که شعارها مقداری رادیکال خواهد شد در روز یک شنبه اگر تظاهراتی برگزار بشه، اما در مورد حدود جمعیتی که شرکت میکنند این امکان را ندارم که اظهار نظر دقیق بکنم. ولی اگر یک تظاهرات پرشکوهی توأم با سکوت آنگونه که شورای هماهنگی جنبش سبز اعلام کرده انجام بشه در ایران، ما باید ارزیابیمون از سطح تکامل جنبش، سطح مدنیت جنبش و توانمندی این جنبش برای مقابله با تلاش‌های سرکوبگرانه و خشونت‌گرایانه رژیم کلاً تجدید نظر بشه و توانمندی مردم رو برای کنترل تظاهرات مسلمانان نیز بسیار بالا ارزیابی بکنیم. اگر چنانچه به تشنج کشیده بشه و گروه‌هایی بخواهند از حکومت وضع رو برهم بزنن و به درگیری خونین مثل عاشورا کشیده بشه، باید گفت که نه، هنوز ما به اون سطح از مدنیت نرسیدیم و اون حد از توانمندی مردم نرسن که بتونن خشونت های حاکمیت رو مهار بکنند یا جوری رفتار بکنند که نگذارند حالا گروه هایی از اقلیت هم که میخواهند به تشنج بکشند اونها موفق بشن. ما نمیتونیم ارزیابی بکنیم در مورد روزی یک شنبه و ابهام خیلی بیشتر در فضا موج میزنه یا اینکه آدم بتونه ارزیابی دقیقی داشته باشه که چه اتفاقی خواهد افتاد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای محمد صادق جوادی سار، نظرتون رو خیلی خلاصه اول درباره حرفای آقای مجتبی واحدی بگین که چیه که میگن که آقایان محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد تظاهرات قبلی هم فراخوان نداده بودن.
عدم فراخوان اونها به معنای این نیست که در اون مقطع همراه نبودن، کاملا همراهی نشون دادن. آقای خاتمی به ویژه در بسیاری از مواضع با آقای موسوی و تیم حمایت کننده آقای موسوی هماهنگ عمل میکرد و از زمانی هم که آقای موسوی کروبی هماهنگ عمل میکردن با هم، ایشان با برنامه حمایت میکرد از اون تیم و لزومی نداشت به اعتقاد من که در اون مقطع ایشون بیاد بیانیه‌ای بده، حرفی بزنه که بخواد خودش رو از اون دو فردی که در اون مقطع عملا در عرصه بودن و داشتن بیانیه میدادن، گفتگو میکردن و جنبش سبز رو هدایت میکردن جدا بدونه. اون سکوت معنادار و هماهنگ با اونها کاملا حمایت آقای خاتمی رو تو اون مقطع نشون میداد و بیانیه های آقای موسوی و آقای کروبی در حقیقت بیانیه های آقای خاتمی تلقی میشد. اگر خلاف این بود ایشون قطعا موضع میگرفت و موضع آقای هاشمی با موضع آقای موسوی آقای کروبی تفاوت داشت، به این معنا که ایشون معتقد بود باید داخل نظام هنوز که هست این کرسی ها رو تا حد امکان حفظ کنه، کرسی مجمع تشخیص، کرسی مجلس خبرگان رهبری، و دیدیم هم که تا وقتی بود تاثیر داشت، حتی تو خبرگان تاثیر داشت، الان هم تو مجمع تشخیص تاثیر خودش رو داره و حتی اگه تو اینجاها هم نباشد به عنوان هاشمی تنها تاثیر خودش رو داره. موضعی که آقای هاشمی گرفت و فشاری که رو آقای هاشمی بود دال بر این که موضع تقابلی با جنبش سبز بگیره و او رو دعوت میکردن که کروبی موسوی رو به عنوان سران فتنه معرفی بکنه و یک بار همین کار رو نکرد، حکایت از این دارد که آقای هاشمی در موضع و موضوع خاص این حرکت ها کاملا با این مجموعه جنبش سبز هماهنگ عمل میکرده و همین هم بغض و کینه جریان مقابل هاشمی رو نشون میداد. میدیدیم آقای احمدی نژاد چقدر نسبت به هاشمی و تأثیر گفتمان هاشمی بغض داشت و کینه داشت و الان هم داره. این رو این آقایون دعوت خودشون رو کرده بودن، الان که بنده عرض میکنم اینا دعوتی صورت ندادن، به این معناست که الان آقای موسوی و آقای کروبی در عرصه نیستن که بیانیه بدن، گفتگو بکنن، دعوت بکنن. در این عرصه اقتضا میکنه که آقای هاشمی، البته ملاحظات خاص خودش رو داره، حداقل آقای خاتمی مثل که اون دو هفته قبل اون بیانیه رو داد و اون موضع رو گرفت که ما باید با آشتی ملی راه بندازیم، الان هم میتونه حرفی بزنه که تقریبا راهگشا باشه. و از جمله این که به عنوان مثال میگم، من نمیخوام حرف دیدن آقای خاتمی بذارم، شأن ایشون عجله از این حرفاست، ولی حداقل این که صحبت بکنن که اگر مردم برای گرامی داشت حرکت اصلاحی خودشون روز 22 خرداد میخوان به خیابون بیان، من از حاکم امر میخوام که باشون مدارا کنه و گفتگو کنه و مسالمت آمیز برخورد کنه، از رفتارهای خشونت آمیز بپرهیزن، هم مردم هم دستگاه حاکمه. این گونه صحبت ها میتواند موضع آقای خاتمی رو روشن کنه که من طرفدار اینم که مردم بیان تو خیابون، ولی به حاکمیت هم میگم باشون برخورد نکنید. از نزدیک داخل کشور دارم میبینم مجموعه اتفاقات رخ داده در یک دو سال گذشته به گمان من حاکمیت رو به اینجا رسونده که داغ و درفش جدیدی رو به مردم نشون نده و به نوعی به سمت ملایمت حرکت بکنه. صحبت‌های رهبری هم در سالگرد امام به نظر من مؤید این ماجرا هست که مخالفینی که معتقدن به اصلاحات، معتقدن به اصلاح نظام و منتقدن به نظام، اینا میتونن حرفاشون رو بزنن و نباید باشون با خشونت برخورد کرد، نباید زیر پا لهشون کرد. این دقیقاً نباید زیر پا لهشون کرد جواب اون اتفاقاتی است که در دو سال اخیر افتاد و الان به نظر من خودشون متوجه شدن که در بسیاری از جاها راه افراط رفتن، ممکنه دچار تفریط شده باشن. به نظر من این تردید در رفتار همه دیده میشه، یعنی از این طرف اصلاح طلبان و طرفداران جنبش سبز نمیخواهند به گونه‌ای به خیابون‌ها بیان که زمینه را فراهم کنه برای یه عده‌ای از افرادی که تمایل به سرکوب و خشونت دارن و اصلا با روش‌های مسالمت جویانه سر سازش ندارن، و از اون طرف هم دستگاه حاکمه شرایط رو فراهم بکنه که یه عده‌ای به تعبیر خودشون بیان و چهار تا سطل زباله رو آتیش بزنن یا درگیری ایجاد کنن، خونریزی ایجاد کنن، که بعد خوراک تبلیغاتی بشه برای یه عده‌ای که بگن آقا مثلا بله مردم ریختن تو خیابون، حاکمیت رو نمی‌خوان. از نگاه اونها پیشگیری این مسئله براشون فرضه و از نگاه اصلاح طلبان هم نوع مواجهه با دستگاه حاکمه برای پیشگیری از بسترسازی‌های خشونت آلود به گمان من یک تکلیف تلقی میشه و همه جریان سرد به این نتیجه رسیدن. به تعبیر من سخنگوی اونها نیستم، من برداشت خودم رو عرض میکنم، همه نیروهای مؤثر در جریان اصلاحات و جنبش سرد به این نتیجه به گمان من رسیدن که از راه خشونت راه به جایی نخواهند برد و نباید اجازه بدن که اونها از خشونت استفاده کنن، یعنی بستر سازی برای اجرای خشونت رو در دست نیروهای تند و افراطی جریان حاکم گرفت.
آقای مجتبی واحدی، شما لابد نکاتی دارین در مورد حرفای آقای محمد صادق جوادی اسار، ولی اجازه بدین سوالم بکنم که این پرسش انتقادی مهرنگیز کار حقوقدان که اعضای شورای هماهنگی جنبش سبز چه کسانی هستند، چرا مشخص نیست؟ اگر به خاطر حفظ امنیت، چرا امنیت اینها مهمه اما اون عده‌ای که قراره به دعوتشون به خیابان‌ها بیان ممکنه که در درجه کمتری تلقی بشه؟ این پاسخ به این سوالی که ایشون مطرح کردن چیه؟
من دو بخش میکنم، یکی اینکه آیا از نظر من معرفی اعضای شورا لازم هست یا نه، اون یه موضوع دیگه است. ممکنه من در این مورد با خانم مهرنگیز کار و از دوستان دیگه هم عقیده باشم یا حداقل تا حدودی باشم هم عقیده باشم. اما به نظر من این تشبیهی که شده تشبیه دقیقی نیست. یعنی شما وقتی در یک گروهی چند نفر شاخص رو در معرض خطر قرار میگیرن، خب خطری که متوجه اینها خیلی شدیدتر میشه تا یک جمعیت زیادی. من نمیخوام بگم که امنیت جانی تک تک اون عزیزانی که جانشون رو به خطر میندازن، شجاعت به خرج نمیان در تظاهرات، حتی یک دونهشون از تمام ماها کمتره، نه، حتما بسیار ارزشمندن. و از دوستان دیگه که در اینجا فعالن یا دوستان شورای هماهنگی راه تظاهر که من هم خیلیشون رو نمیشناسم، ارزش اینها قطعا کمتر است. اما واقعیتش اینه که وقتی چند نفر آدم مشخص به صورت تابلو و به صورت سیب در اختیار حاکمیت قرار بگیرن، خطر بسیار شدیدتری تهدیدشون میکنه. به نظر من این تشبیه یا استدلال خیلی دقیقی نیست که بگیم چون اونها در معرض خطر هستن، خب پس اینها هم باید خودشون معرفی کنن در معرض خطر قرار بگیرن. با توجه به سابقه آدمکشی که جمهوری اسلامی داره در داخل و خارج کشور و سابقه آدمکشی بدون پذیرش مسئولیت، زندان کردن بدون پذیرش مسئولیت، آدم ربایی بدون پذیرش مسئولیت، شاید نوع تشبیه خیلی دقیقی نباشه. اما من در این مورد که بحث بشه بسر اینکه آیا اعضای شورا باید معرفی بشن یا نه، با خانم مهرانگیزی کار موافق هستم و میشه روش بحث کرد که آیا بعضی از افراد رو، حداقل چهره‌های شاخصشون رو یا بعضی از ارتباطاتشون به مردم معرفی کنیم که اعتماد بیشتری در مردم جلب بشه. من باشون موافقم. به طور کلی در مورد این شورا موافقم که بحث بشه، هر کاری بشه که این شورا به عنوان تشکلی که تنها تشکل نیست، ولی این شورا هرچی تقویت بشه به نفع نه جنبش سبز در شورای هماهنگی راه تظاهر امید خلاصه شده، نه جنبش اعتراضی مردم در جنبش سبز خلاصه شده. جنبش سبز یک بخش بسیار مهم و گسترده از جنبش اعتراضی مردم شورای هماهنگی راه تظاهر امید هم نمایندگی میکنه بخش قابل توجهی از جنبش سبز رو. اما اصلا معنیش این نیست که شورای هماهنگی راه سبز امید خلاصه تمام جنبش اعتراضی مردم هست.
آقای فرخ نگهدار، خانم مهرانگیز کار حمایت از تظاهرات 22 خرداد رو تلویحا منوط کردن به مشخص شدن هویت اعضای شورای هماهنگی راه سبز امید. حالا شما مدت هاست صحبت از حزب شیشه‌ای میکنید و شفافیت، نظرتون درباره این گفته های انتقادی ایشون چیه؟
من ابتدا درباره اون بحثی که قبلا شد در مورد تفاوت مواضع میان آقای رفسنجانی خاتمی و آقایون موسوی و کروبی و آیا یه همچین شکافی مشاهده میشه یا نه، چون در بسیاری از مطبوعات و رسانه ها یک همچین بحثی رو مطرح میکنند، به لحاظ یک دیدگاه دورنگر سیاسی ما باید این رو مطمئن باشیم و بسیاری شواهد هم این اطمینان ما رو پشتوانه است براش، که فشاری که تمام این کسانی که در جامعه ما و در حاکمیت ما دارن تأثیر میگذارند و دارن کار میکنند، اینها جهت فشارشون در یک سوست. شما نگاه بکنید وقتی که اون فاجعه حاله و اوت آقای صحابی اتفاق افتاد، این آقای رفسنجانی و آقای خاتمی تنها کسانی بودند که صدا دارند امروز در جامعه ما، یعنی در حرس نیستند به قول آقای جوادی حصار، و اینها واکنش مردمی نشون میدند با مردم، با صدای مردم و اون غم و اندوهی که در جامعه هست و اون اعتراضی که هست به نوعی هم صدایی میکنند. بنابراین میخوام بگم این رو نباید این شکل دید که اینها با هم تخالف دارند یا تضاد دارند یا تأثیرشون در جامعه یکی در جهت حاکمیت یکی در جهت مثلا مردمه. اینجور نیست. اونها خواهان تغییری در رفتار حاکمیت هستند، هر دو همراه با آقای موسوی و کروبی، که در جهت تعدیل، در جهت اصلاح، در جهت بهبود مناسبات دولت و ملت در جامعه ما هست. و اون حرفی که آقای خاتمی میزد در مورد رفتار با مخالفین و معترضین و آقای رفسنجانی، برای اولین بار هست که در دو ساله اخیر آقای خامنه ای آمدن گفتن که ما نباید کسانی رو که به قانون معتقدند و برانداز نیستند و مطالباتی دارند و نقدهایی دارند، اینها رو زیر پا له کنیم. این هم نشان دهنده اینه که این فضا و این امکان در جامعه ما وجود داره که گشایشی در کارها و در این گره فروبسته‌ای که دو سال تنش و خشونت بوده به وجود بیاد. من چشم‌انداز رو در این جهت که اگر طرفین معقولانه و سنجیده با توجه به تمام ملاحظاتی که در عرصه بین‌المللی داخلی کشور ما رو تهدید می‌کنه عمل بکنند، امکان یک همچین گشایشی هست. اما برگردم به سوال شما که آیا این شورای هماهنگ جنبش سبز باید معرفی بشه یا نه. من فکر میکنم این تدبیری که اندیشیدند که این شورا معرفی نشه و همچنان اتوریتی و قدرت خودش رو، محل وثوق و اعتماد بودن خودش رو برای دراز مدت حفظ بکنه، یک همچین ارزیابی اشتباه. جامعه ما احتیاج داره و در آتش شفافیت میسوزه و اگر
اگر قراره که این شورا محل وثوق و محل اعتماد مردم قرار بگیره و مردم به حرف او در ابعاد میلیونی گوش بکنند، باید حتما بدانند مردم که این صدا از چه کسانی و با چه سوابقی با چه موقعیتی عنوان میشه و اعلام میشه. من در این جهت با خانم مهرانگیز کار همسو هستم.
آقای جوادی حصار، نکته دیگه ای مونده؟
به اعتقاد من شرایط عمومی کشور اجازه برخوردهای خشونت‌آمیز رو نمیده. طرفین به گمان من تلاششون برای این خواهد بود که اگر مردم به خیابون ها آمدن به صورت مسالمت‌آمیزی کنترل بشه و از رفتارهای خشونت‌آمیز پیشگیری بشه. و الان شرایط عمومی ایران به اعتقاد من به جایی رسیده، به ویژه ناامیدی و سرخوردگی که از رفتارهای افراطی آقای احمدی‌نژاد و دولت او این روزها با حاکمیت دیده میشه، شرایط رو برای رفتار متعادل منطقی و قابل دستیابی به یک رفتار مسالمت آمیز داره فراهم میکنه. و امیدوارم که مردم ما 22 خرداد اگر به خیابونها هم میان برای طرح مجدد مطالبات مدنی و شهروندی و قانونی خودشون، از هر نوع زد و خورد و رفتار خشونت آمیز خودشون بپرهیزن و هر حرکتی هم که در این جهت میخواست صورت بگیره رو مانع بشن، که بدون شک عده‌ای در دستگاه حاکمه هستن که از فضای آرام وحشت دارن. اونها دنبال اینن که فضا رو متشنج کنن و نظامی کنن تا در اون شرایط به اهداف خودشون برسن. اصلاح طلبی به گمان من تو شرایط موجود بدیل است برای رفع بحرانها و دستیابی به یک آینده مطمئن، ضمن احترام به همه آرا و نظراتی که پیرامون شرایط اجتماعی و سیاسی ایران وجود داره. و من گمان میکنم که راهی نداریم جز این که با دستگاه حاکمه گفتگو کنیم، ضمن که انتقادهای شدید و غیر قابل انکاری وجود دارد، از جمله ظلمی که به آقای کروبی و به آقای موسوی رفته است و به مجروحان و مظلومان و کشته شدگان و خانواده های اونها توی این یکی دو سال گذشته. ولی ما باید گذشته رو پلی بکنیم برای دستیابی به یک آینده مطمئن.
آقای مجتبی واحدی، نکته آخری مونده در حد دو سه جمله؟
من دو تا تحفظ و دو تا ایراد به صحبت‌های دوستان دارم. یکی اینکه میگن آقای خامنه‌ای روزا سفارشی کرده بود که له نکنید. آقای خامنه‌ای چند روز قبل از این صحبتشون به صراحت گفتن جناح چپ اول انقلاب به جنگ امام حسین رفتن. اگر قرار در این جامعه دینی کسی له بشه به شرایط نمیشه له کرد، یعنی خود ایشون سردمدار له کردن بودن. اصل دوم که میگن هم حاکمیت هم مردم دارن میرن به طرف عدم خشونت، این نیست. قتل حاره صحابی به نظر من کار عمد حکومت و عصبانی کردن مردم. حرفای باید جنتی میگه که تران فتنه ذلیل دنیا آخرت شدن برای تحریک و عصبانی کردن مردم، برای خیلی در بین مردم احترام دارن. به نظر من حاکمیت انگیزه و علاقه به آرام کردن فضا نداره، هیچ علاقه و انگیزه هم به مصالحه نداره. این که ما بگیم مصالحه، مصالحه اصلا از باب مفاعل است، دو طرفه است. حاکمیتی که مردم طرد میکنه، رد میکنه، اهانت میکنه، اصلا مصالحه باش مفهوم نداره به نظر من.
آقای فرخ نگهدار، نکته آخر شما؟
آقای واحدی ارزیابی خودشون رو ارائه دادن از اینکه چه خواهد گذشت. من نمیتونم و در وضعیتی نیستیم، هیچ کس در وضعیتی نیست که بتونه ارزیابی دقیقی از اون چی که اتفاق خواهد افتاد ارائه بده، اما میتونیم آرزوی خودمون رو مطرح بکنیم. و آرزوی من در این میان این هست که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و به خصوص شخص آقای خامنه‌ای متوجه این واقعیت جامعه ما باشه که اکثریت بزرگ جامعه شهری ما ناراضی است و تحملش از وضع موجود داره به نقطه تنش و شکست میرسه. در یک همچین فضایی اگر حاکمیت بخواد به طرف انتخاباتی که در آخر سال جاری قرار داریم نزدیک بشه، لزوماً باید فضایی در کشور حاکم باشه که این انتخابات بتونه برگزار بشه. این نیاز حاکمیتی که این انتخابات رو بتونه انجام بده. برای مردم این هست که اون رنجی رو که این دو ساله متحمل شدند بتونن پشت سر بگذارند و به طرف ایرانی برند که در اون هم آزادی هست و هم آرامش و امنیت. روز یک شنبه 22 خرداد من آرزو دارم چنین فضایی داشته باشه. حکومت بکوشه حد اکثر تحمل رو و مدارا رو با حرکت مردم داشته باشه و مردم هم این رو در بیابند که حد اکثر تلاش خود رو بکنند که فضا به طرفی نره که خشونت و تنش مجدداً جایگزین بشه. آرزو من این هست که تظاهرات میلیونی با سکوت برگزار بشه.
با سپاس از شما آقای فرخ نگهدار، آقای مجتبی واحدی و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. در 5 هفته آینده در این برنامه همکارم حسن جعفری میزبان شماست.
ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.